بسم الله الرحمن الرحيم.
این بحثای عقل و نفس و ماده و جوهر اینها رو جلوتر توضیح کامل
بله اینا رو باید توی جلوتر که برسیم بحثای تقسیمات اینها تو بحثای جوهر و اعراض بعد شاید بیش از 20 بار باید این قضیه اینا رو تکرار بکنیم. حالا دیگه اینقدر که اینجا نقل بکنیم به شرطلا و داد و شرط و ایناش که اونده به زنگاه دیروز این بود که آشین واردش بشید دست شما رد
نه
امروز دوباره اشاره میکنم مرحوم از کرده دیروز که خوب اب نداره بنامونو میذاریم قبل از آغاز بحث 5 دقیقه 10 دقیقه تطالبی که دوستان به ذهنشون میرسن رو تعریف کنیم صحبت کنیم. تو این که هبه رو گفتیم لال عوضن، خب این که لیعبودون که عوض میشه و لال غرزن که خارج ذات باشه. در تفسیر این آیه گفتن ما خلق تو جمع نبل این لیعلا لیعبودون ای لیعرفون، که این معرفت باز از غرزهای ذاتیه. این که شناخته بشه یک موجود این اعراض ذاتی است، چون اساسا وجود خود وجود و میل به شناخته شدن داره، میل به ظهور داره، که حالا باز امروز اشاره میکنه. باید با تفسیر عیل یعرفونش آیه رو توجه بکنیم که روایات داره، روایات داره عیل یعرفون عبادت رو به معرفت برگردوند. بسیار خوب، بحث بیت دوم رو داریم. بیت اول رو بود که یا واهب العقل لکل محامد و الى جناب کم تحل مقاصد و جناب هم برای همون جانبه. تو فارسی هم که میگیم جناب آقای مثلا فرسی در واسه این جناب به معنای همون جانبه، یعنی حضور ایشون، همون دقیقا جناب یکی دیگه از معانی حضوره. مثلا بگن حضرت مستطاب آقای چی، حضرت یعنی حضور او، جناب یعنی جانب او، طرف او، یک نوعی ابراز ادب در حضور یک نفره. به جناب او، به سمت او، به جانب او همه مقاصد ختم میشه. مثل بیت دوم خطبه اینه یا من هوختفا لفرط نوره از ظاهر الباطن و فی ظهوره. مرحوم آقای مطهری اینجا یه نکته خوبی دارن که این اشاره بکنیم. می‌فرمایند که وجودات همینطور که میتونه یک وجود برای خودش باشه و برای غیر هم باشه، وجود برای خودشه، وجود عینیشه، یک وجود در نفس نازنین حضرت مصطفی آقا داره و همچنین یک وجودی هم برای دیگران داره که وجود ذهنی باشه. یعنی در ذهن من این ماهیت ایشون تحقق پیدا میکنه که این یک وجودیست متعلق به ایشون از حیثی، یعنی از حیث آینه بودنش به نشان دادن او، و از حیثی هم متعلق به اونیست. به همین نحو ظهورات هم همینطوره. میتونه یک شی یک ظهوری برای خودش داره، اون معرفتیه که شی نسبت به خودش داره، و یک ظهوری برای غیر داره که دیگران معرفت به او پیدا میکنن. اون وجودی که شی برای خودش داره منشأ ظهوریست که شی برای خودش داره، و اون وجودی که برای غیر داره منشأ ظهوری است که در پیشگاه غیر داره. و اساسا وجود و ظهور یک رابطه مستقیم دارن. اینو مخصوصا بهتر میفهمیم که بدانیم از دیدگاه حکمت متعالی علم از سنخ وجوده، در خصیحای علم و از سنخ ماهیات میدونستن، اما اساسا در حکمت متعالیه کمانچه بعدها خواهیم گفت و بهش خواهیم رسید، علم از صنف وجوده و در نتیجه ظهور که به نوعی بروز علمیش از صنف وجوده و رابطه مستقیم با وجود شیه. اما وجود لنفسه شیع هیچ رابطه و تناسبی با ظهور لغیرهش نداره. وجود لنفسه شیع با ظهور لنفسهش رابطه داره، رابطه مستقیم، و وجود لغیرهش رابطه داره با ظهور لغیرهش. هر مقداری که از یک شیع ماهیت او، وجود او در پیشگاه شما حاضر باشه، اون شی برای شما ظاهره، برای شما ظهور داره. هر مقداری که در پیشگاه شما موجود نباشه از شما غائب. پس اساسا جهل ما به اشیاء خارجی ناشی از اینه که اون وجود در پیشگاه ما حضور نداره. اگر شما بتونید اون وجود رو در پیشگاه خودتون حاضر بکنید و اون وجود رو درک بکنید، این وجود بر شما ظاهر میشه و ظهور پیدا میکنه. این مال مواردی است که علم ما به واسطه یک مانعی، یک حجابی در حقیقت به اشیاء تولی و توسعه پیدا نکرده. اون وجود توانایی رسیدن به ما نداره، ما نتوانستیم با اون وجود ارتباط برقرار کنیم. مثلا ما الان نمیدونیم تو اون اتاق چه میگذره، چون این حاجبی وجود داره، حجابی وجود داره، رابطه ما با اون اتاق قطعه. این در مورد حجاب اون اختفاهاییش که ناشی از یک حجابه، اصطلاحا عرفا بهش میگن حجابهای ظلمانی، ناشی از یک پرده، یک پرده میفته میشه. اما در باره حق اختفاش ناشی از این نیست، اختفاش ناشی از این نیست که اون حضور، اون وجود نداره، ناشی از اینی که ما قدرت درک او رو نداریم. خیلی وقتا چیزی وجود داره، ما قدرت درک او رو نداریم، چه بسا ما قدرت درک بسیاری از شیئهایی که در اطرافمون هست رو از فرط ظهور نداریم. یه مثالی زدن اینجا باز کنیم، بحث رو اشکال نداره. اساسا ما درکمون اگر از عالم، از ماهیات عالم چگونه است، چگونه به ماهیات عالم علم پیدا میکنی؟ ماهیت چی چیه؟ که اول بتونیم ماهیت چیست که ما چگونه به او علم پیدا میکنیم. ماهیت به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی مجموعه ایست از لاها و لیسها. تعریف کلی ماهیت اینه که ماهیت حد وجود امکانیه. یعنی مثلا فرض بفرمایید این لیوان یه وجودی داره، یه محدوده ای داره، که این محدوده این لیوان در حقیقت نهایت این لیوانه. از اون لیوان به این طرف، از اون نهایت به این طرف هوا شروع میشه، از اون نهایت این به این طرف دست من شروع میشه. این یه حدی داره، حد وجود امکانی رو بهش میگن ماهیت. چرا میگیم حد وجود امکانی؟ به خاطر اینکه اساسا وجود واجبی حد نداره. خب این وجود امکانی چجوری شناخته میشه؟ گفتیم حد بشه. حد چجوری شناخته میشه؟ حد با لا و لیسه شناخته میشه. ما لیوان رو، ماهیتش رو به این میشناسیم که ماهیت لیوان هوا نیست، دیوار نیست، سفیدی نیست، فرش نیست. علم مستقیم به خودشی نداریم، با این که این لا لا و لایشتر چیزهای دیگر به او علم پیدا میکنیم. نمیگیم اثبات میکنه، اثبات فرق اینه که میخواییم بگیم وجود داره. درک ما اساسا لا و لایشتر است، درک ما از ماهیت نه از وجود. درک ما از ماهیات عالم بر تنظیر ذهنمون داریم مثال رو میزنیم، درک ما از ماهیات اشیاء به لاها و لیسه ها، چون اساسا جنس ماهیت لا و لیسه هست. حده این نیست که او یک چیزی دارد و ما به واسطه لا و لیسه میخواییم این چیز رو بشناسیم، نه اون ذاتش لا و لیسه هست، ذات اون شیء لا و لیسه هست. مثال زدن بسیاری از کسانی که میخوان مطالب رو در این حجاب نورانی رو شرح بدن، میگن شما وقتی که اگه همه دنیا سفید بود نمیتونستید ماهیت سفید رو بفهمید، کما اینکه ما آب ماهی در آب آب رو نمیفهمه. ما مادام که با یک لا و لیسهی متوجه نشیم هوای اطرافمون رو درک نمی کنیم. اون لاسهیه وقتی باد بیاد شرایط تغییر بکنه، تنبه نداشتیم که هوایی وجود داره. وقتی دستا تکون میدیم میبینیم داره چیزی دستمون میخوره متوجه هوا میشیم. تنبه ما رو بسیاری از اشیا به واسطه اون نبودنهاشونه، اگر همیشه بود باشن اون رو متوجه نمیشی. برای اینکه ببینید یه مثال عادیه بزنم به ذهنتون تنظیر بکنه، یک صدای ممتد سوسی رو اگر در این اتاق باشه شما نمیشنوید دیگه، اگر همیشه این صدای سوس باشه شما دیگه نمیشنوید، بعد مدتی به اون تنبه ندارید، باید قطع بشه، دوباره که وقت شد اون وقت میشنوید. بو خودکلون یا عطر زدید، عرض که میزنید بعد چند ثانیه دیگه خود آدم اون عصر رو نمیشنوه، باید یه بوی دیگری بیاد غلبه پیدا بکنه تا آدم متوجه اون بوی اول بشه یا تغییر بکنه، یه کسی بیاد متوجه بشه. چیزی که همواره بر ما سیطره داره و همواره بر ما حضور داره اون رو متوجه نمیشه. این اون چیزیست که میگه از ظاهر اما در این ظهورش باطن، اختفا مخفیه در این ظهورش به خاطر فرط ظهورش مخفیه. کجا میشه در عالم بود و کجا میشه عالم رو فهم کرد بدون وجود؟ به دو درست ما درستی از وجود نداریم، ما فقط ماهیات رو میفهمیم. علت این که ما ها وجود رو درمش نمی کنیم و فقط ماهیت ها رو درمش می کنیم اینه که در دایره وجود سیطر گرقیم، وجود در ما احاطه داره. الان میگن وجوده، غلطه، وجود زید، وجود زید نداریم، زید این وجوده. چرا میگیم زید زید امر امره؟ به خاطر اینکه زید غیر امره، امر غیر زیده. همه وجودات همه جا سیالان دارن، وجودات همه جا هستن. ماهیت زید و ماهیت امر متفاوتن.
وجود زید و موجود
امر، اگر وجود زید و وجود امر هم متفاوت باشن، ولی ما باز فرعونها رو واسه ماهیتشونه که متوجه بشیم. فلا سلخ وجودی سلخ وجودی. فکر میکنم مثالهای کافی زده باشیم که ما وقتی یک چیزی به شدت حضور داره گم میشیم، به شدت حضور داره دیده نمیشه، پنهان میشه. این اون شعری که خوندیم که چی رفته ای زدل که تمنا کنم تو را، چی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را، غائب نگشته ای که شدم طالب حضور، پنهان نبوده ای که هویدا کنم تو را. در حالی که هست اما باید تنبه پیدا بکنیم، باید توجه پیدا بکنیم، باید این علم به علم پیدا بکنیم، بله حاضره، همه چی ظاهره، ظهور داره، چشم دل باید باز کنیم، یعنی باید علم به علم خودمون پیدا بکنیم. حالا
بفرمایید. ما منظورمون از این که خدا به شدت وجود داره و چون به شدت یعنی وجودش اونقدر قویه که ما میبینیم، اگه منظورمون این که خدا نکرده جسم باشه و اینا، این یعنی چیزی که توضیح دارید توضیح دادن، مجبوریم جسم در بگیریم. اما اگه جسم نباشه که ما میتونیم به خاطر این حالا چه شدت باشه چه کم باشه برسیم که وجود داره و
کبرایی که ما ادعا کردیم اینه که اشیاء کلی داریم. وقتی سیطره شدید پیدا کردن، شما وقتی در نعمت قرقی قرقشو نمیدید. چرا؟ کلی اینه که شما وقتی این مسئله کاملا روشن بود، مسئله گم میشه. وقتی نعمت در حضور داره، نعمت رو متوجه نمیشه. کبرا اینه. حالا درباره ذات واجب هم اینجوره، یعنی در او هیچ چیزی سیطره او رو نداره. حالا از جنبندی کنم بعد هم شما ببینم. پس حجاب ها دو دستن، حجاب های ظلمانی که ناشی از عدم الحضورند که گفتیم ظهور لغیر و وجود لغیر، و حجاب های نورانی که ناشی از فرط ظهورند. ما تو بگم فقط هم عبود حق نیستان به یه نوعی هر کدوم از اینها در زندگی های عادی ما خیالان داره، در زندگی های عادی ما هست. میگم به همین که میگن آقا قرض نعمت رو وقتی میدونی که از دستت بره. مرحوم سرشکری در گلشن راز یه شعری داره، من از خودشون ندیدم، در نقل شده: اگر خورشید بر یک حال بودی، شعاع او به یک منوال بودی، ندانستی کسی چین پرتو اوست، نبودی هیچ فرق از معیچ فرق از مغز تا پوست. اگه یه جور بودم همه چی یه جور بود. جهان جمله فروغ نور حق دان، حق اندر ویز پیداییست پنهان. پس حجاب نورانی، حجاب های نورانی و حجاب های ظلمانی، و اساسا در مورد حق میخوایم استدلال کنیم که حجاب ظلمانی ممکن نیست. به خاطر اینکه حجاب ظلمانی فرع اینه که یک پرده ای بیفته. کدوم پرده ایست که بتونه جایی باشه که حق نباشه؟ پرده به نوعی محیط میشه بر شیئی که زیر خودش هست. چه چیزیه که بتونه محیط بر حق بشه؟
مسلمان نمیخوام خدا رو جواب این سوال نیست که میگین چرا خدا دیده نمیشه، برای اینکه بگی از شدت ظهور نام شد که کیستی. من میخوام ببینیم خدا. خب اگر این شما مثالی که میدن، یا مثالی که اصلا زده شد بیانتشون، یا اخلاقی هست یا مروض جسم هست، ما جواب سوال اون نیست که چرا خدا دیده نمیشه تا اینکه بگه از شدت ظهوره، بلکه ما میخوایم
وجود و مترادف با جسمیت
داریم. نه، جوابایی که داده میشه اینجوریه، جوابی که داده میشه میخوام جسم خدا را. حالا ما میگه چرا نمیبینیم خدا، میگه بعد چون خیلی شدت داره. ما که اینو نپرسیدیم، ما دلیلی میخوایم بگیم که این ظاهر و باطن چجوریه. مثال میزنم که چون خداوند شدت ظهور و حضور داره دیده نمیشه، ما نمیخوایم بگیم چرا دیده نمیشه. ظهور و باطن خدا چجوریه؟ دنبال این نمونیم که بسیم تو دید خدا
باشیه،
دنبال اینیم که
درک
موجود
داره. خب حالا ما الان اقل سوال اصلا یه بیتیه این بیت رو توضیح بدیم. یا من هو اختفا به فرط نوره، بخواهیم بگیم خفا از ما ناشی از چیه؟ به هر حال این که ما خفا از حق نداریم، حق نسبت به ما در تصور خودمون، در ذهن خودمون، این که حق رو خفا و مخفیه و باهاش ارتباط نداریم و نمیتونیم رؤیتش بکنیم، بازم حتی نه به چشم سر، به ذهنمون هم نمیتونیم رؤیت کنیم. این ناشی از فرط حضورشه. یا من هو اختفا لفرط نوره. خب فرط نور نمیشی، ای لا حجاب هیچ حجاب مسدول یعنی آویخته وجود نداره، ولا غطاء مضروب ضرب شده یعنی زده شده، نه حجاب آویخته و نه پرده زده شده ای بین او و بین خلق او نیست، هیچ پرده ای نیست جز چی؟ الا شدت ظهوره و قصور و قصور بصائرنا عن اجتناح نوره. اجتناح به معنای پی بردن به کمه نوره، از اینکه به کمه نوره حق پی ببره. میدونی چرا؟ چرا هیچ حجابی نیست؟ به خاطر اینکه خدا محیط بر همه چیز، از المحیط الحقیقی، اونی که محیط بر همه چیزه، لایسیر نمیتونه باشه، نمیگردد محدودن مستورا، محدود نمیشه، مستور نمیشه، چون مستور به نوعی محاطه، یه سطر میاد او رو میپوشونه، او رو احاطه میکنه، او رو محدود میکنه. وقتی حدی نداره، وقتی حدی نداره نمیتونه چیزی بیاد به حجاب او بشه. فل حجاب مرجعه امر عدمی، در روایات ما حجاب مرجعش امور عدمی است، نمیتونه حجاب وجودی داشته باشی. دیوار بین من و این اتاق بغل حجاب وجودیه، اما این حجاب عدمی است. عدم چی؟ عدم درک، عدم تنبه، عدم توجه به اصول ادراک. اما عدمی چیه؟ قصور ادراک، میگه توجه نداری، توجه بکنی میبینی.
پس بالاخره اون منقوبت چی شد؟
منقوبت خداست.
خدا چی شد؟
خدا اگه بعد اون میدونستم چی بود که فهم کرد وضعیت آدم به کسی نمونه.
خب در مورد وجود شناخت ماهیتی، نه شناخت وجودی. پس ما غیر از علم وجود خودمون به علم وجودی هیچ چیز دیگه نمیتون داشته باشیم، چون کل کائنات یک وجودیست که سیطره داره بر ما و ما قدر در این وجود کائناتی هستیم. این
کائنات نیست، خلق سیطره بر همه چی داره،
همه چی، یعنی این عالم، عالم دیگه هست. پس ما غیر از علم وجودی برای خودمون، علم وجودی برای این چه ایدیه نیستیم داشته باشیم، میتونیم ماهیتا فقط بشناسیم،
یعنی از روی حدود بشناسیم، از روی ماهیات وجودات رو بشناسیم. به این بگیم
اون
حجابی
که
منظرش هم وعدنیه، حجابی
نورانیه.
بله، حجاب نورانیست، در حقیقت حجاب نیست،
مقصودش
اینجا حجاب نیست، حجابی نیست، عدم و درکه. گفتم روز هم اشاره کردم حجابهای جسم، حجابهای ظلمانی چشم بازه، ولی اون معلوم در پیشگاه ما نیست. در حجاب های نورانی معلوم هست، چشم بسته، در عرض صورت دیده نمیشه. چشم تو باز کنی چیزی پیشت نباشه نمیبینی، چیزی باشه و چشم تو بندی نمیبینی. حجاب نورانی اونجاست که از فرط تشعشع شما نمیبینی، چشم بسته، چشم تو باید باز کنی، چشم واقع بین باید پیدا بکنی، اونم البته تا هر مرتبه ای، تا هر مرحله. فرازی از نهج البلاغه است، کل ظاهر غیره غیر باطن، هر ظاهری که غیر از اوست فقط ظاهره، باطن نداره. و کل باطن غیره غیر ظاهر، و هر باطنی که غیر از اوست فقط باطنه، هیچ ظاهری نداره. خب و هوه ظاهر و باطن و فی ظهوره. حالا که این اختفال فرط نوره، این ظاهریست چه الباطن و فی ظهوره، در ظهور خودش پنهانه، در ظهور خودش باطنیت داره. باطنان در این ظهور، ظاهران در این بطون. ای فی این ظهورهی باطنون، ای زن در این ظهورش باطن هم می باشد، یعنی در علاوه رقمی که ظاهره. چرا؟ باطنون عیزن یعنی علاوه رقمی که ظاهره بی این ظهورهی، باطنون عیزن یعنی علاوه رقمی که ظاهره باطن هم لما علم شناختی. چی بود اون که شناختی؟ من قصور المدارک، مدارک البته باید بشه یعنی مدرک ها، من قصور چیزهایی که مدرکن. خب الاول و الاخر و ظاهر و باطن اجتماع نقیزه که میشه، یعنی اجتماع نقیزه نیز به هدف لازمه نه لحاظ، لحاظهای متعددی داره در این حیث. من حیث و ظاهرون ظاهرون و من حیث و مفرسون فی نورانیته باطن. خب این در کلر این عباره هست، ظاهر باطن فی ظهوره. این فی یعنی چی؟ یه دو میگن این فی ظهور عبارتش اینه که این فی به معنای سببیته، یعنی به معنای ظرفیته، یعنی این که خدا ظاهرش که باطنش که این ظرف این بطون ظهوره، فی ظهور باطنه. یه احتمال هم که فی رو به معنای لام بگیریم، معنی سببیت، یعنی بگیم او از ظاهر الباطن و لظهوره، ظاهره و باطنه، باطن بودنش چرا؟ به خاطر ظهورش. لذا می فرماین و این جعلت یا و این جعلت جعلت یا جعلت و این جعلت کلمت و فی لسببیه، اگر کلمه فی کلمه فی برای سببیت جعل بشه یا قرار داده بشه، اون وقتی میشه نتیجه میشه که مصرع دوم نتیجه مصرع اول میشه، یعنی میشه ای کسی که مخفی هستی به خاطر فرط نوره و در نتیجه ظاهر هستی و باطن هم هستی در ظهوره. کان المصرع الثانی که نتیجه تلل اول، نتیجه اون میشه. یعنی در حقیقت در مصرع اول گفتی که اختفال فرط نوره، نتیجهش اینه کسی که اختفال نوره هست ظاهر باطن در ظهورش. خب
یه
همه اینا یکیه، ظاهر و باطن و اینا همش یه همه چه وجود مسلم، کسی که نمیگه حالا بگه این حالا اینا رو چه رسائل عرفانی داره این عبارات، بعد مقدمات چه بریم بذارید از این مقدمه رد شو وارد بحث خاص خودش. و البته ایشون میخواد بگه من علاوه بر اینها یه کار دیگه هم کردم و یه تحریه تحلیتون زینت بستم خلی آوردم للساننا به زبانمون به ذکر اسمیح شریفین، دو اسم شریف حق تعالی رو بالاخره در این عبارت آوردیم. خب این از این ظاهر و باطن حسن. بیت بعدی هست به نور وجه هست تنار و تنار کل و شعی و عند نور وجه هی سواه و فرد. در باره وجه اصطلاحات متعددی وجود داره. یک اصطلاح وجه عبارت است از ذات، وجه الله که میگن به معنای ذاته. مثلا فرض کنید میفرمایند که و کل شیء حالکم الا وجهه، که یعنی ذات خدا، همه چیز حلاک پذیر غیر ذات. یکی هست میگن که وجه رو میگن به معنای وجود منبسطه. خلاصه عرض کنیم در عرفان بیروز اشاره کردیم به قاعده الواحد، بیروز بود و فیروز بودم گفتون در یه قاعده ای داریم در فلسفه به نام قاعده الواحد. قاعده الواحد میگفتش که از واحد جز واحد صادر نشد و واحد جز از واحد صادر نشد. دو تا قاعده. خب این مشایی برای اینکه اینو حل بکنن مجبور شدن برن سراغ عقود، عقل اول و عقل دوم و عقل سوم و تا دهم و عقل فعال، و بعدم گفتیم این دو وقتی تطبیق پیدا کرد بر اندیشه اسلامی، توی این عقل اول و پیامبر قرار دادن، عقل فعال رو جبرئیل قرار دادن، اینا رو براش اسمای دیگه‌ای گذاشتن. عرفا اینجا که اومدن از این راه برای حل قاعده الواحد نرفتن، عرفا به اینجا که رسیدن گفتن اساسا یک واجب یک موجود، یک خالق یک مخلوق، یک واجب و یک مخلوق، همه آدم یک، نه به این معنی که بنده و شما یکی هستیم. گفتن آنچه از حق صادر می شود وجود منبسطه، منبسط به معنای باز و سیراندار در همه اشیاء. خدا در حقیقت یک وجود منبسط خلق کرد که این سیران پیدا کرد در همه موجودات، یه چیزه وجه‌های متعددی داره. به این تعبیر نفس رحمانی هم کردن، به این فیض رحمانی هم گفتن، اصطلاح نفس القدس یا نفس القدس هم بهش اطلاق کردن. این وجود منبسط یکی از شاخصیده های مباحث عرفانی ماست و بعد در آراء صدران زیاد پیدا شده. این بعدها که میریم با این وجود منبسط کارها داریم. این وجود منبسط که واحده به این اطلاق وجه الله هم داری، لذا گفتن به این ما تولو فسمنا وجه الله، هر دو به چرخی سرت رو برگردونی وجه خدا، یعنی وجود منبسط.
این وجود
منبسط تو میده مستدر باشه، اصلا بحث و استطاع تموز بهش گذشت هم مجلمت رو هم بگیش. این وجود منبسط بحث اختفا باید باید قبلی،
همین
اندساتش
هم باعث
اختفاش. حالا اصلا هیچ بحثی رسو به اختفا نده. ما بحثمون در اینه که این وجود منبسط وجه حقه، اسمش
دیگه
حالا میرسه که ما الان بگم مشکلات اینه که اول قضیه باید همه حرف آخر بذاریم، بذاریم که قضیه خطبه رو بخونیم با اصطلاحات آرام آرام آشنا میشیم. نه وجود منبسط رمز نیست، در دیدگاه عرفا وجود منبسط واحد، واحد یک خداست یک مخلوق. خب اینه نکته دوم برای حل این عبارت اینه که بدونیم گاهی اوقات ارواح گفته میشه در مقابل اشباح، البته خیلی اصطلاح شایعی نیست، یه تو عبارت مرحوم حاجی باید حلش کنه. ارواح عبارت هست از عالم عقول یا عقول و نفوس، حالا عالمشون هم اشاره نکنیم که در حقیقت اینها چون در عالم حضور دارن بهشون میشه گفت ارواح، اشاره به عالم عقول و نفوس. ارواح مراد عقول و نفوس هست و اشباح مراد مثال و مادیات هست. میخواییم در اون چرخهی که گفتیم آقا مصطفی سوال کردن یه چیزی اضافه بکنیم. گفتیم که این دایرهی که درش اشاره کردیم جمعا میخواییم ملکوت اعلا و اشقر امروز هم بیشتر توضیح بدیم. گفتیم یه عالمی داریم، عالم ملک یا عالم ناسوت. این عالم ناسوت جایگاه چیه؟ ماده است. ماده چیه؟ چیزیش که ذاتن مادیست، در افعالش هم مادیست. بعد یه پله میایم بالاتر، میرسیم به عالم مثال. این همون عالم مثال که دیگه گفتیم اسمش چی؟ یه چیزی گذاشته بودی، ملکوت. این عالم ملکوت دو مرحله داره، یه ملکوت اسفله که عالم مثاله، جایگاه مثال هاست، یه چیز جدیدی که پیدا شده. مثال اون چیزیست که ذاتن از ماده مجرده، اما در افعالش محتاج ماده است. همینجا با تعریفش با نفس یه چیه، فرقش با نفس اینه که این عوارض ماده رو هم داره. پس مثال عوارض ماده رو هم داره. مثل چی؟ مثال میزنن فقط برای اینکه به ذهن نزدیک بشه، مثل صورت شما در آینه. صورت شما در آینه، عکس شما در آینه، این عکس شما در آینه ماده نیست، چون آینه آینه شیشه است، اون عکس ماده نیست، فقط در مقام مثال آن اشکال در مثال نکن. در افعالش محتاج ماده، چون باید در حقیقت تقدیرش از شما. و عوارض ماده هم داره، حجم داره، شکل داره، رنگی داره. این میشه مثال که خودش تقسیم میشه به مثال متصل و مثال منفصل جای خودش. و بعد یک نوع دیگه ای داریم که اینه یک قدومش جایگاهش در عالم ملکوته، مثال منفصل در عالم ملکوته، مثال متصل با ماده همراهه. بعد میرسیم به نفوس که در حقیقت ذاتن مادی نیستن اما در عمل با ماده قرینه، محتاج مادن، و عقول که اساساً ذاتن و فعلا از ماده مجرده. پس مثال رو امروز علاوه برم که دیگه شناخته بودیم شناختیم. حالا سوال شما تو بحث نفوس چی بود؟ نفوس اون چیزهایی هستند که دارای ماده نیستند اما در افعالشون باید حتما با ماده قرین باشن. نمیگن نه، باید حتما از ماده استفاده کنند، از ماده بهره ببرن. مثال مثال ما نفوس عوارض ماده رو ندارن اما مثال عوارض ماده رو دارن. اون وقت در عالم ملکوت مثال اسفل جایگاه مثاله، یعنی ملکوت اسفل جایگاه مثاله، ملکوت اعلا جایگاه نفوس. پرانتزی باز کنیم، همه که میمیرن بلا استثناء وارد عالم ملکوت میشن، وارد عالم مثال میشن. لذا همونیه که معاد جسمانی به این نحو مملکت عزا تصویر میکنه، ما عالم مثاله. لذا خیلی عادت میخوان میگن عالم خیال، تو به او عالم مثال عالم خیال هم گفته میشه. بعضی ها رو میخوان بگن آقا اینا اینقدر بلندن که در همین دنیا به اون مرتبه مثال رسیدن، موتو قبل هم تموتو شدند، قبل از این که بخوشنشون مردند تونستن حد وجود رو حد وجود مادی رو رد کنن، لذا اونها با مرگشون به ملکوت اعلا میرن، یه مرحله بالاتر میرن. خب اینه که شناختیم فهمیدیم ارواح و اشباح معناش چیه. ارواح عقل و نفس، اشباح مثال و ماده. به نور وجههی، به نور وجه او، نور یعنی وجود، به وجود وجه او، وجود منبسط به وجود وجه او، چون وجه او میشه منبسط، وجود منبسط به وجود وجه او، یعنی به وجود منبسط که تو آیه اشاره داریم المشار الی به قول ای تعالی شأنه العزیز اینما تو ولو فثم وجه الله، هر جا سرتو بگردونی وجه خداست. به نور وجه او استناره کل شای، همه چیز منور شده، همه چی وجود پیدا کرده، به وجود منبسط است که ماهیات وجود پیدا کردن. ماهیات در عالم یه وجود اومد. به تو دیروز علی آقا مارم اشتباه انداد، این همه اشتمه و نقش مخالف که نمود، این یک فروغ روح ساقیست که در جام افتاد. قامل بری کرد یه لغت کن با مجنمون رفت. این همون یک فروغ روح ساقی وجود من بشه، یک فروغ روح ساقیست که در جام افتاد. اما همین قرده به تکشتر بده کرد، به نور وجهی استنار کل شیء. حالا این شیء ها چیه؟ ماهیات هست. کل ماهیت من ماهیات، ماهیات عوالم ارواح و اشباح. تمام
استنار اصلا اینجا ضعیف برمیشون برایشی شد، استنار یه چیزی باید باشه تر به نور بکنه،
استنار این روشن شد.
خب
به من تر روشن اصلا استنار هم معنی اصلا روشن
شد، چی نبود که روشن بشه؟ با نور وجهش
محبوب ایجاد کرد. اشکالتون تو شیعه، میگید شیعی نبود که استناره، ولی روشن شدن که مشکل ممکنه ما اینجا آتیش روشن کنیم که نباشه، اما شیعه ممکنه این شیع اینجا امن از این که چیزی بود و صفت پیدا کرد یا از نبود بود شد، این هم شیع اطلاق شده. خب و اند نور وجههی، و این وجه رو گفتیم دو معنا داره، وجه معنای وجود منبسطه، یکی معنای ذات، و در پیشگاه نور ذات او سواه و فعیفه یعنی سایه، غیر او، حالا غیر او هرچی میخواد باشه، چه وجود منبسط، چه وجودات عالم ارواح، چه وجودات عالم اشباح، چه ماهیات، وجودن کان و ماهیتن، در پیشگاه نور او، در قیاس به نور او، بقیه فیعن، فیعنی سایه. اشاره کنیم به این نکته که گفتیم رابطه در حکمت متعالیه، رابطه موجودات با ذات حق رابطه اضافه اشراقی است، یعنی از جنس سایه زل و زیزل، شیع و فیعه، نمویمه، لذا تعبیر بکنه همه سایه. خب یکی میاد میگه که شما که میگید فی از دیدگاه طبیعیات ما فی وجود داره، فی وجود داره، حالا وجودش وجود رفته، ولی بالاخره وجود داره، در حالی که ماهیت وجود نداره. خب دقت کنید، میگی ماهیت وجود نداره، نمیخوام بگی موجود نمیشه، میخوام بگی ماهیت وجود نیست، ماهیت قدیم وجوده، لذا میگن نسبت به او یک نوع مجازیه، از باب نسبت شی به متعلقشه، حمل شی علی متعلقه، مثل میگیم زیدون ابوه قائم. اینجا اگه به این میگیم فی، ارزش فی بودن هم نداره، این از باب ظلماهیت درش فی گفته میشه، فعلا این مقدار هم ارزش نداره که نسبت به اطلاق فی هم بکنیم، چون ماهیت عدمیه، گفتیم لیس و لا، چیزی نیست. فی به لحظه وجود میجاره. حالا ببینیم، و اول وجود خاص، وجود خاص یعنی وجودات امکانی، و ظاهر وجودات خاص روشنه که فیه. چرا فیه؟ به خاطر این که اونها اضافه شون با اضافه حق اضافه اشراقی است، وقتی اضافه اشراقی شد در همیشن فیه. اما ماهیت اضافه اشراقی هم به حق نداره، اضافه اشراقی باید وجود ربط باشه، وجود ربط یعنی یک درجه حضی از وجود اضافه اشراقی رو برده باشه، ماهیت همین مقدارم نداره. اما ماهیت تمع کونها ظلمتن، ظلمت یعنی محض عدم، ماهیت اطلاق الفیع علیها، اطلاق فیع بر اونها به اعتبار اصل تعلق بالغیره، به خاطر اینکه تعلق بالغیر داره، یعنی متعلق به یک وجود امکانیش. خود مرحوم حاجی اینجا یک حاشیه داره، یه فراز این مطلب رو بالاتر معنا کرده، حاشیه 34 به کتابای ما که حاشیه خود ایشونه، تا آخرش هم شعر خود مرحوم شبستری رو آورده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات. در ایشون اینشون تعلق به غیر و اینجا تعلق به وجود امکانی معنا نکرده، گفته به خاطر اینه که به هر حال تعلق داره به ذات باری تعالی، میشه به نوعی به خاطر این به او گفت اطلاق فی هم کرد. چه مثال معروفیه، گفت یک کسی رفت پیش یک عالم بزرگواری، گفت آقا ما میخواییم سریعه شما رو خواستگاری کنیم. طرف گفتش که یعنی چی؟ گفت آقا من میخوام کشف تعریف کنم، بنده یه آدم مجهولیم، ولی وقتی اضافه به خانواده شما پیدا کردم کسب تعریف میکنه، صرف اضافه به هر و نوعی کسب تعریف میکنه، ارزش فی بودن رو پیدا میکنه. ببینیم آشیه رو خوبه، ای کون وجود الخاص فی عمل شی به حقیقت شیعی من وجهه، یکی تعلق به حقه، یکی دومی شرخیته، بالاخره وجود اونم وجوده. از ذل نور، در حالی که وستانی یعنی سنخیت مفقود هم فلمانیه، پس صرف و تعلق و از لحاظ بکنیم. حالا تو خوندیم بعدا ببینید حاشیه. تمام سه بیت رو گفتیم که یکی از کتابهای دیگه اضافه کرده، اینقدر که اونا رو بعدا بگیم، بذاری بذاری رو ببینیم. سمه بعد حمد واجب الوجود، سمه رو توضیح داده، سمه یعنی چی؟ سمه بعدی باید بشه، سمه بعد چیزی، بعد از اون که حمد واجب الوجود کردیم ما علن نبی، شعر بعدی علن نبی الختمی صلی الله علیه و آله و سلم، علن نبی هاد الامه، ثم علن نبی هاد الامه و آلهی الغر سلاتن جمعه، شعر رو باید خون، ثم علن نبی هاد الامه و آله الغر سلاتن جمعه. خب هدایت دو گونه، یه هدایت هدایت تشریعی است، میگه نبی میاد شریعت میاره میگه این کارو بکن دیگه اون کارو نه. یه هدایت هم داریم هدایت تکوینی، هدایت تکوینی یعنی این که اساسا وجودات رو به وجود رسونده، هر چیزی که در عالم موجوده به نوعی یک کمالی داره، این کمال هدایت اون وجوده، هدایت اون موجوده. و گفتیم که نبی اکرم در حقیقت خودش واسطه فیض، روزهای گذشته گفتیم همه از او کمال خودشون رو میگیرن. لذا فرمود هدایت تکوینیه به بهادی رو توضیح داد، هدایت هم تکوینیه به باطنه و تشریعیه هم به ظاهره، یه هدایت تکوینی به باطنش داره، یه هدایت تشریعی به ظاهرش. بنابراین که اول اول باشه یا حتی طبق عقیده عرفا که میگن اساسا بهش به اون میگن مرتبه محمدیه، که اطلاق میکنن که اونا واقعا سلسله‌ای در اون ذاتشون در عرفاشون دارن. به طور کلی میگن همه از کانال و دایره وجود پیامبر میگذره. خلقت قر جمع اقره، اگر به معنی از قره میاد به معنی سفیدی وجه. چرا حالا به آل پیامبر گفت قر؟ به خاطر اینکه از به انوارهم تلعلعت السماوات و الارضون، تلعلعت به معنی فقط وجود نیست، نور نیست، تلعلع وجوده، چون گفتیم از دیدگاه عرفای شیعه حقیقت محمدیه که در حقیقت تعین اوله، بعد از مقام ذات وجود داره، اینا ان کلنا نورون واحد، همه شون در حقیقت یک نورن. باز اشاره کردیم روزهای قبلی هم گفتیم اونی که میگن بکم روز غلورا، نه به نبی زمینی، این نبی زمینی متحد با اون حقیقت آسمانیه، حقیقت الهیه، این یک شعنی از شعون اوست. اما این حقیقت ما فوق در حقیقت همه وجود از کانال او باید به بقیه برسه، و چون از کانال او به بقیه میرسه حالا علاقت سماوات در ارزون به اونها از به انوار اونها، یعنی به وجودات اونهاست که همه آسمان ها و زمین تلعلو پیدا میکنه. خب در اینها چی؟ صلات جمع، در اینها یک صلات جمع با که جمع تو ادبیات خوندی تأکیده، از این لغت هایی که جمع و اینها که تأکیده، این صلات هم تامه کثیر. و بعد ای بعد الحمد و السلام، این چیزی نداره، این حتی بخونیم که بلکه انشاءالله بتونیم فردا تمامش. فالعبد العسیم المحتاج الى رحمت الباری الهادی ابن المهدی سبزواری، عبد گناهکار که محتاج به رحمت خداوند باری هست، اسمش هم حد هادی ابن مهدی سبزواری، که بعد دعا میکنه او تیا کتابه هما یمینن، کتاباشون در اون دنیا دست راستشون داده بشه، در دست شب داده نشه، و حوث با حسابم یسیرا، و حساب آسانی هم ازشون کشیده بشه. و بعد فالعبد العسیم الهادی لازال مهدیان الرشادی، که این هم دعا که همواره خدا کنه این عبد هادی، عبد عسیم که اسمش هادیه، مهدی الرشاد باشه، هدایت شده باشه به سوی کمال و رشاد، که این هم یه دعا عمل نفسه، این هم استاد خودش دعا کرده. یقول یقول ها اغره او کتابیه منظومتی لسقم جهلن شافیه، می فرماید در چه حالتی میگه؟ محتجبه، در حالی که متبجهن، یعنی در حالی که شادمانه، بهجت داره. نه از نه این برمانه نمیخواد بگم ریشه اینه، یعنی شادمانه و مزتز. هرم میتونیم بخونیم اگه به صورت فاعلی خوندیم یعنی امیدوار، مزتز هرم هم میتونیم بخونیم که این هم به معنی اون وقت شادمان میشه. طبعا اگه مزتز هرم بخونیم دو معنا پیدا میکنه، متبجه هم مزتز هرم امیدواره، به انه لیس فی کتابه هذا الا المطالب الحق الخالصه النقیه پاکیزه و الفوائد المهمه من العلوم الحقیقیه، علوم حقیقی در مقابل علوم اعتباری، اطلاق اعتباری در فقه و اینا میگن علوم اعتباری، به خاطر اینکه اینها در حقیقت با مسائل اعتبارات سر و کار دارن، اینکه این اعتبار شده مالکیت، اعتبار شده اول وقت آخر وقت، در مقابل علومی که حقیقی هست که یعنی فلسفه باشه که از وجودات تکوینی غیر اعتباری فرض شده، که امیدواره به اینکه در کتابش نباشه مگر مطالب حقی که خالصه و پاکه و فواید مهمی که اون فواید بیان باشن از علوم حقیقیه. خب این آقا یقول ها مغره اون کتابیه که اشاره به آیه سوره حاقه، بیایید بخونید کتاب من رو، که این در حقیقت گفتیم اقتباسه، اقتباس من الوحی الهی، اقتباس رو در قبل توضیح شده دید. منظومتی لسقم، سقم مرد جهل شافیه، منظومه من برای مرض جهل شفادهنده، توضیح میدن که حاضر مصرافی موزه تحلیل للمصرع اول، یعنی میگه چرا بیارید من کتاب منو بخونید؟ به خاطر اینکه جهلتون شفا پیدا بکنه، جهلتون به قول قومی ها طی بشه. نظمت ها فل حکمت التی سمت، سمت سامی یعنی عالی، یعنی بلنده. نظم تا من اینا رو به نظم در آوردم، در حکمتی که عالیست، بلنده، حکمت علکی نیست. فذکر بالخیر الکثیر سمیت، و این حکمت بلند در قرآن به خیر کثیر نامیده شده. کجا؟ قال الله تعالی و تبارک و تعالی و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا، که اولش هم از یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. خب اینجا نکته میمونه و اون این که آیه حاجی شما اسم گذاری کردی صرفا حکمت رو، از کجا میگی این حکمتی که شما اسم گذاشتی؟ یعنی هر که شما گذاشتی فلاسفه اسم گذاشتن حکمت، این همون حکمتیش که مورد اشاره قرآنه؟ این معلوم نیست که این همون باشه. کسون سه دلیل میارن برای این که بگن این حکمتی که در آیه شریف است که همون خیر کثیره، این همینه که گفته شده. حالا سه تا دلیلشو انشاءالله فردا میگیم و انشاءالله سعی میکنیم فردا یه ذرم بیشترم توی کشید که فکر میکنم بکشه دیگه همون بکنیم مقدمه رو که از شنبه درس اصل بداعت وجود رو شروع کنیم. آمو از آیه شریف بسنی بیاییم بشتابیم
چی میشه؟
چیه آقای خواه و مغرعون از نظر تجزیه تحلیل تجزیه ترکیب چیه؟
آقای تنبیه باشه با من فکر از فیل باشه این سوال
جمع هام باید باشه. جمع چیه؟ ها ام
ها او اسم فعل صرف شده
صرف میشه ها ام یعنی چیز اسمها نگاه بکنیم. من چون قرآن محکم نمیگیم چیز دیگه بود محکم میگفتیم صرف میشه. حالا قرآن چیز میکنیم اسم فعل به صورت جمع مفرد هم تو ذهنم داره، اما حالا باید نگاه بکنیم ببینیم که چیه. امروز اتفاقا گفتم این آقای بعضی دوستان که میخواستم نگاه بکنم دیگه به خودم هم سوال شده بود کسی اومد و نشد دیگه نگاه بکنم. حالا دوستان نگاه بکنم بحث ما بحث ادبیات نیستی حالا بحث خودش رو بدیم. خب انشاءالله تا فردا.